بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران به بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 پاسخ داد. جمهوری اسلامی میگوید هر اقدامی علیه تأسیسات هسته‌ای‌اش به معنای جنگ خواهد بود. هلند از تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته‌های هسته‌ای جلوگیری می‌کند. ساعت 7 بامداد. با درود و آرزوی روز و هفته خوش برای همه شما شنوندگان رادیو فردا، من آرمان مصطفی، مجله بامدادی امروز شنبه 15 تیر 1387 برابر با 5 ژوئیه 2008 را آغاز میکنم. بیش از هر چیز مهمترین خبرهای روز با شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی، رسانه‌های ایرانی روز جمعه گزارش دادند تهران پاسخ خود به بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 را ارائه داده است. در گزارش‌های منتشر شده هیچ اشاره‌ای به پاسخ احتمالی ایران به درخواست اصلی مطرح شده در این بسته که تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ازای دریافت مشوق‌های اقتصادی و سیاسی را مد نظر داشته نشده است. تلویزیون دولتی ایران روز جمعه گزارش داد سفیر جمهوری اسلامی در بلژیک روز جمعه در بروکسل پاسخ ایران را به خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ارائه داده است. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز اعلام کرد روز جمعه در تماسی تلفنی با خاویر سولانا در مورد پاسخ ایران به بسته پیشنهادی با این مقام اتحادیه اروپا گفتگو کرده است. آقای جلیلی بدون اشاره به جزئیات پاسخ ایران تنها اعلام کرد پاسخ ایران بر اساس توافق‌های انجام شده در جریان سفر آقای سولانا به تهران و با در نظر گرفتن نقاط مشترک با نگاهی به گفته او سازنده و خلاق تهیه شده است. پیش از آن نیز یک سخنگوی خاویر سولانا در بروکسل بدون تایید دریافت پاسخ رسمی ایران به بسته پیشنهادی تنها اعلام کرد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آقای جلیلی یک تماس تلفنی داشتند. سخنگوی آقای سولانا تماس تلفنی روز جمعه را مثبت و سازنده توصیف کرد. مقام‌های ایرانی پیش از این اعلام کرده بودند حاضرند در مورد جزئیات بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 با این کشورها گفتگو کنند، اما حاضر نیستند تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را که درخواست اصلی مطرح شده در این بسته است به اجرا دروند. سردار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهدید کرده است هر اقدامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران به منزله شروع جنگ تلقی خواهد شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، سردار جعفری اعلام کرده است واکنش ایران به هر نوع اقدام نظامی متجاوزان را از عمل و تصمیم خود پشیمان خواهد کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در هفته جاری در کنفرانس خبری تأکید کرد با وجودی که حاضر نیست در راستای حل بحران هسته‌ای ایران هیچ گزینه‌ای از جمله احتمال حمله نظامی به ایران را رد کند، اما اولویت واشنگتن در این راستا یک راه حل دیپلماتیک است. در هفته‌های اخیر چندین رسانه از احتمال حمله آمریکا و یا اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران گزارش دادند. هلند اعلام کرد از تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته فناوری هسته‌ای در دانشگاه‌های این کشور جلوگیری به عمل خواهد آورد. این قانون در ادامه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است که از یک سال پیش به اجرا گذاشته شد. این محدودیت ایرانیان را از تحصیل رشته راکتور هسته‌ای در بورسل واقع در جنوب شرقی هلند و همچنین آزمایش راکتور در دانشگاه فناوری دلفت باز می‌دارد. ایران از سوی سازمان ملل تحت تحریم‌های قرار گرفته تا روند غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد.
با سپاس از شاهین بشیری. و ما در این مجله بامدادی. مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار است تا 2 هفته دیگر با گروه معروف به 5 به اضافه 1 اثر گرفته شود. اسرائیل انتظار دارد در صورت صلح با سوریه آن کشور را از حکومت ایران دور کند. وزارت امور خارجه فرانسه بازگرداندن عماد الدین باقی به زندان را محکوم کرد و خواستار آزادی این روزنامه‌نگار ایرانی شد. نرخ رسمی تورم در ایران از 26% فراتر رفت. اینها و بیش از اینها در این مجله بامدادی. با ما بمانید. همون گونه که در خبرها شنیدید، جمهوری اسلامی ایران روز جمعه به طور رسمی به بسته پیشنهادی قدرت‌های جهانی که به منظور ترغیب ایران برای توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم ارائه شده بود، پاسخ داد. توضیحات بیشتر در گزارش هومن سیسان.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روز جمعه به بسته پیشنهادی گروه 5 علاوه 1 پاسخ دادند. این بسته شامل مشوق‌هایی است که بریتانیا، آمریکا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان به ایران ارائه داده تا تهران را ترغیب کنند از برنامه هسته‌ای‌اش دست بردارد. خبرگزاری‌های ایران بدون اشاره به جزئیات پاسخ تهران گزارش دادند جمهوری اسلامی نظر خود را در رابطه با این بسته به خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ارائه داده است. دفتر آقای سولانا روز جمعه دریافت پاسخ ایران را تایید کرده است. بنا به گزارش رادیو دولتی جمهوری اسلامی ایران، صبح جمعه سعید جلیلی، مسئول مذاکرات اتمی ایران، طی تماسی تلفنی با خاویر سولانا از آماده شدن پاسخ رسمی ایران به بسته پیشنهادی کشورهای 5 علاوه 1 خبر داده است. سخنگوی مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا مکالمه تلفنی صبح جمعه آقای جلیلی و سولانا را مثبت توصیف کرده است. در پی سرپیچی ایران از درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم، شورای امنیت سه قطعنامه تحریمی علیه برنامه اتمی ایران به تصویب رسانده است. بسته ارائه شده از جانب قدرت‌های جهانی شامل مشوق‌هایی است تا جمهوری اسلامی ایران ترغیب شود از برنامه اتمی‌اش دست بردارد. تاکنون مقام‌های ایرانی ضمن استقبال از مذاکره با کشورهای اتحادیه اروپا، توقف غنی‌سازی اورانیوم را خط قرمز جمهوری اسلامی دانستند. پس از آنکه خاویر سولانا بسته مشوق‌های 5 علاوه 1 را به ایران ارائه کرد، غلام حسین الهام سخنگوی دولت ایران تأکید کرد اگر در بسته ارائه شده تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مطرح شده باشد، جمهوری اسلامی پیشنهادهای 5 علاوه 1 را بررسی نخواهد کرد. این در حالی است که منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران پیشتر در نیویورک گفت وی شاهد ایجاد جو مثبتی در مذاکرات اتمی ایران و غرب است. در همین حال سعید جلیلی مسئول مذاکرات اتمی ایران روز جمعه گفته است جمهوری اسلامی که پیشتر بسته پیشنهادی خود را در مقابل بسته 5 علاوه 1 ارائه داده بود، به پیشنهادات قدرت‌های جهانی درباره برنامه اتمی تهران پاسخ گفته است. آقای جلیلی تاکید کرد پاسخ ایران با توجه به مشترکات دو طرف تهیه شده.
هومن سیسان گزارش می‌داد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در یک کنفرانس اقتصادی در شهر ایلات واقع در جنوب اسرائیل خواستار مذاکرات مستقیم با سوریه شد. آقای اولمرت گفت اسرائیل با مقامات سوری به صورت جدی گفتگو می‌کند و به نظر او مذاکرات باید در آینده نزدیک به صورت مستقیم انجام شود. در هفته‌ای که گذشت نمایندگان سوریه و اسرائیل برای سومین بار با پایمردی ترکیه در استانبول برای دستیابی به توافق صلح با یکدیگر گفتگو کردند. دو طرف همچنین بر سر برگزاری دور چهارم مذاکرات به توافق رسیدند. اما تا چقدر میتوان به دستیابی دو طرف به صلح امیدوار بود؟ محمد رضا کاظمی.
واسطه های ترکیه در هفته گذشته بارها و بارها مسیر میان دو هتل در شهر استانبول را طی کردند. در یکی از این هتل ها نمایندگان دولت سوریه و در دیگری نمایندگان دولت اسرائیل به سر می بردند و از آنجا که سوری ها حاضر نبودند به طور مستقیم با اسرائیلی ها گفتگو کنند، واسطه های ترک همانند پوزشی پیام های دو طرف را میانشان رد و بدل می کردند. گرچه نمایندگان اسرائیلی و سوری برای ادامه این مذاکرات به توافق رسیدند، ولی ظاهراً اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل از این وضعیت زیاد راضی نیست و از همین رو خواستار مذاکرات مستقیم با سوریه شده است. سوریه که یکی از متحدان اصلی ایران در منطقه به شمار می آید. افرایم کام، معاون مدیر مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل آویو، معتقد است اسرائیل با مذاکره با سوریه اهداف متعددی را دنبال می کند.
یکی از اهداف اسرائیل ایجاد شکاف میان سوریه و ایران است. سوریه و ایران متحد یکدیگر هستند. اسرائیل بسیار نگران تهدید هسته‌ای از جانب ایران است و از این رو سعی میکند ایران را منزوی کند تا در صورتی که در آینده از سوی این کشور با سلاح‌های اتمی تهدید شد، این تهدید به حداقل رسانده شود. هدف دیگر اسرائیل از مذاکره با سوریان است که حزب الله را تضعیف کند و تضمین کند که این گروه از توانایی نظامیش علیه اسرائیل استفاده نکند. برای دستیابی به این هدف اسرائیل باید تلاش کند تا میان حزب الله و سوریه هم شکاف ایجاد کند.
گرچه مقامات جمهوری اسلامی تاکنون رسماً درباره مذاکرات صلح میان سوریه و اسرائیل اظهار نظری نکردند، ولی از تحلیل‌های برخی از روزنامه‌های چاپ تهران می‌توان علاقه بسیاری از سران ایران به شکست این مذاکرات پی برد. روزنامه کیهان چندی پیش در این باره نوشته بود: بدون شک محاسبه‌های سوریه دقیق‌تر از آن است که حاضر باشد برتری‌های استراتژیک و امکانات بازدارندگی ناشی از ارتباط با ایران، حزب الله، حماس و جهاد را به چند تپه، یعنی همان بلندی‌های جولان، بفروشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اسرائیل به خاطر برنامه هسته‌ای ایران برای دستیابی به صلح با سوریه انگیزه مضاعفی پیدا کرده است. ولی با این وجود افرایم کام، معاون مدیر مؤسسه مطالعات امنیتی در تل آویو، معتقد است که نباید انتظار داشت که توافقنامه صلح میان دو طرف در آینده نزدیک امضا شود.
من زیاد خوشبین نیستم که در کوتاه مدت نتیجه‌ای حاصل شود، ولی برخلاف مسئله درگیری با فلسطینیان که بسیار پیچیده تر است، در مورد اسرائیل و سوریه شرایط روشن است و هر دو طرف می دانند که چه می خواهند بدهند و چه می خواهند دریافت کنند. همه چیز بستگی دارد به آن که برای مثال سوریه تا چه اندازه آماده است از ایران فاصله بگیرد و تا چه اندازه آماده است از حمایت نظامیش از حزب الله دست بکشد. علاوه بر اینها باید دید اختلافات ارضی به کجا میرسند، چرا که سوریه تمام بلندی های جولان را به عنوان پیش شرطی برای توافقنامه صلح طلب میکند.
نشست سران کشورهای حوزه مدیترانه و اروپا که حدود 10 روز دیگر در پاریس برگزار میشود، فرصتی است برای محقق شدن خواسته نخست وزیر اسرائیل، یعنی دیدار مستقیم با سران سوریه، چرا که در این نشست نمایندگان هر دو کشور از جمله اهود اولمرت و بشار اسد رئیس جمهور سوریه حضور دارند. ظاهرا دولت فرانسه در تلاش است تا دیداری را در حاشیه این نشست میان سران سوریه و اسرائیل برگزار کند.
گزارشی بود از محمد رضا کاظمی. تلاش بغداد و واشنگتن برای امضای توافقنامه بلند مدت امنیتی همچنان در عراق بحث برانگیز است. روز جمعه دیروز هزاران نفر از شیعیان عراق در راهپیمایی‌های خود به توافقنامه احتمالی امنیتی اعتراض کردند. توضیحات بیشتر در گزارش حسام مهدوی.
تعدادی از شیعیان عراق روز جمعه در یک راهپیمایی نسبت به مذاکره بغداد با واشنگتن برای دستیابی به توافقنامه امنیتی اعتراض کرده و آن را زمینه‌ساز حضور بلند مدت نیروهای آمریکایی در کشورشان دانستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شماری از زنان و مردان شیعه در کوفه، کربلا و شهرک صدر بغداد که مقر مقتدی صدر رهبر سپاه مهدی محسوب می‌شود، پس از پایان نماز جمعه با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی به دولت نوری‌المالکی که خواهان امضای توافقنامه امنیتی با آمریکاست اعتراض کردند. در فاصله بین ماهای مارس تا آوریل، شهرک صدر بغداد صحنه نبرد سربازان ارتش ایالات متحده و شبه نظامیان شیعه بود که در نهایت و تا پیش از اعلام آتش بس در روز 10 ماه مه منجر به کشته شدن صدها نفر شد. واشنگتن و بغداد در هفته‌های اخیر مذاکراتی را برای روشن شدن وضعیت ارتش آمریکا در عراق پس از پایان سال 2008 در پیش گرفتند. بر اساس دستورالعمل سازمان ملل متحد، مدت حضور قانونی سربازان آمریکایی در عراق در سال 2008 تمام می‌شود و در حالی که ژانویه 2009 رئیس جمهور جدید آمریکا وارد کاخ سفید می‌شود، واشنگتن مایل است تا پیش از آن وضعیت نظامی ارتش خود را در عراق روشن کند. نوامبر گذشته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و نوری‌المالکی نخست وزیر عراق برای امضای توافقنامه امنیتی تا 31 ماه جولای موافقت کردند. ولی به هر حال احزاب سیاسی در عراق به شدت مخالف هر گونه توافق در این زمینه هستند و میگویند چنین موافقتنامه‌ای عراق را به بردگی می‌کشاند. روز پنجشنبه هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق گفته بود توافقنامه امنیتی حاکمیت ملی عراق را نقض نمی‌کند. به گفته زیباری، چنانچه بغداد و واشنگتن نتوانند بر سر امضای توافقنامه به تفاهم برسند، عراق از سازمان ملل خواهد خواست مدت ماموریت نیروهای خارجی را تمدید کند. در همین حال شیخ عبدالمهدی الکربلایی از دستیاران آیت الله علی سیستانی روحانی بلندپایه شیعه در کربلا گفته است اگر قرار است دولت نوری المالکی موافقتنامه امنیتی با آمریکا امضا کند، این موافقتنامه باید منافع مردم عراق را تامین کند و نه اینکه به معنی نقض حاکمیت ملی باشد و عراق را تبدیل به پایگاهی برای حمله به کشورهای همسایه کند.
گزارش بود از حسام مهدوی.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی میکنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارش رو نتونستین تو رادیو بشنوید، میتونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. radiofarda.com یادتون نره.
بله، ولی برای اینکه شما نتونید به سایت دسترسی پیدا بکنید، روش فیلتر گذاشتن. پیش بینی اون رو هم کردیم. شما با استفاده از فیلتر شکن رادیو فردا که ما هر روز عوض میکنیم میتونید به سایت دسترسی پیدا بکنید. یادداشت کنید فیلتر شکن امروز ما رو باغیسار.com. هجی میکنم BAGHISAR باغیسار.com. از این فیلتر شکن استفاده کنید. و اما حالا که فرصت شد، یک چند تا از اسمس هایی را هم که امروز دریافت کردیم اجازه بدید براتون بخونم. این یکی رو پیشا پیش با قید احتیاط میخونم، چون ما نه این خبر رو میتونیم تایید کنیم نه تکذیب. گفتن بیماری وبا در بندر عباس. در این اسمس آن نوشته شده است که بنابر گزارش دریافتی، حالا کی گزارش داده کی دریافت کرده اون را من نمیدونم، آب پشت سد استقلال شهرستان میناب که آب آشامیدنی شهر بندرعباس را تأمین می کند به شدت کاهش یافته و باعث ورود لجن و آبهای آلوده به تصفیه خانه آب شهر بندرعباس شده و آب شهر را آلوده به بیماری وبا نموده است. تکرار می کنم که این خبر را ما نه تایید می کنیم و نه تکذیب. اسمس دیگری داریم، نوشته است جشن باستانی تیرگان و روز آرش کمانگیر بر ایران دوستان همایون باد. فرزاد از شیراز. و اسمس دیگری داریم، این اسم نداره، نوشته است ما کفر را نشانه گرفته بودیم اما همه تیرها از چله کمان دانش رها نشد. ای کاش از همان ابتدا جهل را نشانه گرفته بودیم. خب به گزارش ها برگردیم. خانم رامایاد معاون وزارت امور خارجه فرانسه در امور حقوق بشر روز جمعه دیروز با صدور یک اطلاعیه مطبوعاتی بازگرداندن عمادالدین باقی به زندان را محکوم کرد و خواهان آزادی این روزنامه‌نگار ایرانی شد. عمادالدین باقی برای درمان به طور موقت از زندان بیرون آمده بود. توضیحات بیشتر در گزارش میرعلی حسینی از پاریس.
خانم رامایاده معاون وزارت امور خارجه فرانسه در امور حقوق بشر طی صدور اطلاعیه‌ای از مقامات ایران خواست عمادالدین باقی روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر را آزاد کنند. وی ضمن تأکید بر وضعیت جسمانی حساس عمادالدین باقی همچنان خواستار پایان همه محاکمات قضایی علیه این خبرنگار شد. خانم رامایاده معاون وزارت امور خارجه فرانسه در مسائل حقوق بشر در این اطلاعیه افزوده است من در دسامبر سال گذشته به هنگام اعطای جایزه حقوق بشر جمهوری فرانسه در مورد اسارت وی اظهار نگرانی کرده بودم. فرانسه در سال 2005 از انجمن دفاع از حقوق زندانیان به سرپرستی آقای باقی با اعطای جایزه حقوق بشر فرانسه تجدید کرده بود. خانم رامایاده همچنین خاطر نشان کرد مبارزه آقای باقی برای لغو قانون اعدام ستایش انگیز است. ایران باید بر پایه تعهدات بین المللیش آزادی بیان و اندیشه را رعایت کند. عمادالدین باقی سه هفته پیش به دلیل بروز مجدد ناراحتی قلبی به بیمارستانی در خارج از زندان اعزام شد. اما از روز نخست ماه ژوئیه برابر با 11 تیر ماه مجدداً به زندان انتقال یافته است. از نظر حقوقدانان محکومیت تازه یک ساله عمادالدین باقی مورد اشکال است. با وجود صراحت ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1370 مبنی بر غیرقانونی بودن هر دادگاهی بدون حضور وکیل، به وکیل وی اجازه حضور داده نشد و عمادالدین باقی به عنوان اعتراض دادگاه را ترک کرد، در حالی که قاضی دادگاه او را مستحق زندان ندانست و یک سال حبس تعلیقی صادر کرد، اما با اعتراض دادستان به تعلیق این حکم تعزیری شد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
اکنون نگاهی داریم به برخی از روزنامه‌های صبح امروز تهران. کیان منوی.
از میان مطبوعات،
روزنامه همشهری از افزایش تورم و رسیدن آن به 26% در خرداد ماه گذشته خبر داد. به نوشته این روزنامه، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه 19.1% اعلام شده بود که به این ترتیب نرخ تورم در ایران در عرض یک ماه 1.6% رشد نشان می‌دهد. همشهری همچنین نوشته است این آمار نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاهای مصرفی و خدمات در مناطق شهری ایران در خرداد ماه 1387 نسبت به ماه مشابه سال قبل 26.4% افزایش یافته است. این روزنامه از قول کارشناسان اقتصادی نوشته از عوامل مهم افزایش تورم در 3 سال اخیر افزایش شدید نقدینگی و همچنین بی‌انضباطی مالی است. روزنامه خراسان خبر داده است که طرح نقدی کردن یارانه‌ها که از سوی رئیس جمهوری اسلامی اعلام شده در مرحله نخست با حذف یارانه انرژی آغاز می شود. این روزنامه از قول رئیس مرکز آمار ایران نوشته در مرحله اول اجرای طرح تحول اقتصادی تنها یارانه حاملهای انرژی حذف می شود و در مرحله بعد یارانه برق و در مراحل بعدی یارانه سایر کالاها حذف خواهد شد. محمد مدد همچنین گفته است با وجود مشابه بودن برخی هزینه های آب و گاز، آپارتمان ها و افزایش قیمت آنها در نتیجه حسب یارانه، هنوز تصمیمی برای نصب کنتور جداگانه برای آب و گاز آپارتمان ها اتخاذ نشده است. روزنامه کیهان در سرمقاله روز شنبه خود از مجلس شورای اسلامی برای تصمیم مقدماتی طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه ستایش کرده و خواستار تصمیم نهایی آن بدون توجه به انتقادات شده است. کیهان با اشاره به تعیین مجازات اعدام در این طرح برای اتهاماتی که در امنیت روانی اخلال ایجاد می‌کند و معرفی مرتکبان آن به عنوان مفسد فی الارض و محارب، خواستار تصویب هرچه زودتر و اجرای این طرح در کشور شده است. این روزنامه خطاب به مجلس و مقامات قضایی نوشته نکته حائز اهمیت در خصوص اجرایی و عملیاتی شدن این طرح با همان مجازات های سنگین و قاطع و با هدف تأمین امنیت روانی جامعه این است که نباید توجه و پیگیری نسبت به این طرح در رویارویی با برخی هیاهوها و شعارهایی که معمولا در قالب پروژه به اصلاح حقوق بشر و مانند آن فریاد زده می شود کم رنگ شود. روزنامه مردم سالاری از قول معاون سابق وزیر نفت نسبت به ارزان فروشی گاز به هند و پاکستان هشدار داده است. به نوشته این روزنامه اصرار مقامات ایرانی برای متقاعد کردن دو کشور هند و پاکستان و مبارزه با مخالفان غربی این خط لوله گازی هزینه هایی را بر عهده یک کشور گذاشته است که بنابر اظهارات معاون سابق امور بین الملل وزارت نفت می توان میزان آن را به 3.2 تا 7 میلیون دلار به ازای هر ایرانی دانست. مردم سالاری از قول محمد هادی نژاد حسینیان نماینده سابق ایران در مذاکرات قرارداد نفتی ایران ارزان فروشی را از بارزترین ویژگی های توافق شده بین طرفین برای ایجاد این قرارداد گازی دانسته و نوشته قیمت به دست آمده از فرمول توافق شده برای صادرات گاز به هند و پاکستان حدود 60% از قیمت های امروز بازار دنیا کم شده.
خب از مسائل سیاسی بگذاریم و اقتصادی و به یک سوژه دیگه توجه کنیم. این چین است که به زودی امپراتور بزرگ جهان خواهد شد. البته نظر من نیست، نظر ژان ماتیکس مورخ فرانسوی است که در تازه ترین کتابش به تمدن‌های بزرگ جهان و طلوع و غروبشان پرداخته. کتابی که در این حال میگوید 250 سال پیش تنها چند قدم با این واقعیت فاصله داشتیم که امروز زبان فرانسوی زبان اصلی بین المللی جهان باشد. توضیحات بیشتر در گزارش توماج تاهباز.
انگلو ساکس ها بر جهان حکومت می کنند چرا که بهترین اقتصاددان ها و حقوقدان ها را داشته و دارند و در علم سیاست عملگرایی را پیشه کردند و نه ایدالیزم. ژان ماتیکس مورخ فرانسوی نویسنده کتاب هایی مثل تاریخ فرانسه و یا جنگ جهانی 1939-1945 کسی است که در کتاب جدیدش به نام تمدن های بزرگ به پا خواستن و سقوط به این موضوع اشاره می کند. به اندازه یک تارمو فاصله داشتیم با این واقعیت که امروز زبان فرانسه زبان اصلی و بین المللی باشد و نه زبان انگلیسی. حکایت ژان ماتیکس از امپراتوری‌های جهان گسترده‌تر از فرانسه است، اما این تاریخ‌دان کمی با غم و اندوه و احتمالاً کمی هم با نوستالژی فرانسه بزرگ این نظریه را بیان می‌کند. ماتیکس می‌نویسد در سال 1780 در برابر هر چهار نفری که به فرانسه گپ می‌زدند و گفتگو می‌کردند، تنها یک نفر به زبان انگلیسی آشنا بود. 100 سال بعد در برابر یک فرانسه زبان 8 نفر به زبان انگلیسی حرف می‌زدند. جنون انقلاب و جنگ‌های ناپلئون. ژان ماتیکس انگشت اتهام را به سوی این دو موضوع می‌گیرد و معتقد است نه تنها فرانسه را ضعیف کردند، بلکه جهان را هم نسبت به آن بدبین و ایده حکومت ملت قول ناسیونالیسم را از خواب بیدار کرد و جهان را به گفته ماتیکس به دو جنگ جهانی کشاند. اما برگردیم به امپراتوری‌ها. ژان ماتیکس 12 تمدن را برمی‌گزیند، از روم و یونان تا تمدن‌های خاورمیانه و ایران و چین. به عقیده ماتیکس هر کدام از اینها مهمترین دستاوردهای تمدن بشری را آغازگر شدند. این امپراتوری‌ها و تمدن‌ها در اوج و سقوط طی 50 سده بررسی می‌شوند. به اندیشه ژان ماتیکس از باقی‌مانده آنها این چین است که آینده بشری را رقم خواهد زد. ژان ماتیکس از بریتانیا و به خصوص از ایالات متحده انتقاد می کند و می گوید آنها مشکلاتی دارند که در حال بزرگ شدن است، از هولیگانیزم و الواتی پیشه گرفتن در بریتانیا تا گتوهای قومی در حال رشد و نمو در حومه شهرهای آمریکا. و اینجاست که ماتیکس معتقد است بالاخره تاج امپراتوری از غرب دور به شرق دور، یعنی به چین سفر خواهد کرد.
توماج طاهباز بود و پس از توماج نوبت به حبیب روشنزاده میرسد با مهمترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. فدراسیون فوتبال ایران به دنبال برگزاری دیدارهای تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال ایران با نیجریه و بحرین است. در مورد نیجریه، ایران خواستار مسابقه دوستانه با تیم ملی زیر 23 سال این کشور شده است. گرچه جزئیات این مسابقه هنوز اعلام نشده، اما گفته می شود دیدار ایران و نیجریه در کره جنوبی محل اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال نیجریه برگزار خواهد شد. در مورد درخواست ایران از بحرین برای مسابقه تدارکاتی، فدراسیون فوتبال بحرین هنوز پاسخی به این پیشنهاد ایران نداده است. در فاصله 33 روز با آغاز بازی‌های المپیک 2008 پکن، امروز شنبه اردوی تیم ملی کشتی آزاد ایران به طور رسمی کار خود را آغاز می کند. ایران در بازی‌های المپیک در رشته کشتی آزاد با یک تیم کامل در 7 وزن شرکت می کند. کشتیگیرانی که به پکن اعزام خواهند شد عبارتند از عباس دباغی، مراد محمدی، مهدی تقوی، میثم مصطفی جوکار، رضا یزدانی، سعید ابراهیمی و فردین معصومی. در طول 60 سالی که ایران در بازی‌های المپیک شرکت می‌کند، کشتی آزاد با 29 مدال مدال‌آورترین رشته برای ایران بوده است. سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا از این تیم جدا شد و به تیم فنرباخچه ترکیه پیوست. لوئیس آراگون است که 6 روز پیش با رهبری او تیم ملی فوتبال اسپانیا پس از 44 سال به مقام قهرمانی اروپا رسید، با یک قرارداد مبلغ 6 میلیون یورو رهبری تیم فنرباخچه ترکیه را به عهده گرفت. مدت قرارداد این مربی 70 ساله اسپانیایی 2 سال خواهد بود. در انگلیس در مسابقات تنیس ویمبلدون که یکی از 4 تورنمنت معتبر جهان است، رافائل نادال از اسپانیا و بازیکن شماره 2 جهان با پیروزی بر راینر شوتلر آلمانی جواز ورود به فینال مسابقات را کسب کرد. حریف نادال در بازی فینال ویمبلدون که فردا برگزار می شود، روژه فدرر سوئیسی است که برای ششمین بار به فینال مسابقات راه یافته. در بخش زنان مسابقه فینال را امروز 2 خواهر آمریکایی، ونوس ویلیامز و سرنا ویلیامز برگزار می‌کنند. و مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس یا دور فرانسه که بزرگترین مسابقه در نوع خود در دنیا به شمار می‌آید، امروز آغاز می‌شود. نقطه آغاز این مسابقه 3500 کیلومتری شهر برست واقع در غرب فرانسه است و نقطه پایان آن 22 روز دیگر در خیابان شانزلیزه پاریس. در این مسابقه بیش از 200 دوچرخه سوار نخبه و برگزیده جهان شرکت دارند.
خب دوستان، در فرصتی که هست اجازه فقط بدید که من یک بار دیگر شماره تلفن پیامکگیر یا گیرنده اسمس رادیو فردا رو که تازگی عوض شده به اطلاعاتون برسونم. 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم 2-0-420-603-87-41-50. روز و روزگار به شما خوش. بخش بعدی خبرها در ساعت 8 صبح.